مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع هویت یک عبد، مسجد دانشگاه تهران،
محرم سال 1390، جلسه دوم،
34 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا و ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما نه تنها باید بتونیم به راحتی بندگی کنیم، هم عبادت کنیم و هم خدا رو اطاعت کنیم، بلکه باید بتونیم عاشقانه این کار رو بکنیم و عشق هم زوری نمیشه. باید بتونیم یه کاری بکنیم با روح خودمون، با اندیشه خودمون، که با لذت بندگی بکنیم، و الا یا بندگی نخواهیم کرد یا یکی در میون بندگی خواهیم کرد یا بندگی هامون ثمر نخواهد داشت. حیف هم هست. این عمر گرانمایه رو ما در راه چی صرف بکنیم؟ ما که آخر سر با خدا مواجه میشیم، ما که آخر سر معلوم میشه که برای او آفریده شدیم اساساً و به سوی او داریم حرکت میکنیم. انا لله و انا الیه راجعون. خب چرا وقت خودمون رو تلف بکنیم؟ زندگیمونم رونق میگیره، زندگیمونم معنا پیدا میکنه، گرفتاری هامونم کمتر میشه. بسیاری از گرفتاری ها برای اینه که ما رو متوجه بکنه خدا به خودش. خب حالا متوجه بشیم اون گرفتاری ها بره کنار دیگه. بعد گرفتاری های بعد از توجه به خدا، اونا دیگه آزاردهنده نیست. گرفتاری هست، اما گرفتاری نیست که اعصاب آدم رو خورد کنه، گرفتاری نیستش که انسان رو بزنه زمین. گرفتاری قشنگه، مثل کسی که تمرین تیم ملی داره انجام میده، عضو تیم ملی شده، خب توی تمرینات کمی دارن بهش سخت میگیرن، با جون دل قبول میکنه از مربی بدنسازش، میدوه تا اونجایی که بخواه، میگه ببین نداره عضو تیم ملی شدم عوضش، بعدش هم میخوام برم گل بزنم. یه اون گرفتاری نیست. گرفتاری این که آدم تو خیابون تصادف بکنه مثلا. ما چیکار بکنیم که هم طاعت و بندگی برامون راحت بشه؟ اصلا کلمه راحت بشه هم خواهش میکنم شما بذاری کنار، بریم بالاتر. چرا اینقدر تدریجی هی دست کم بگیریم خودمون رو؟ مگه نمیشه راه 100 ساله رو یک شبه طی کرد؟ اصلا درستش هم اینه، کسی راه یک شبه رو 100 ساله طی میکنه؟ اون سر کاره. شما فکر نکنید این حرف خیلی نادریه، توجه بهش خیلی قیمت داره. نه خیلی عقلانیش اینه، رایی که میشه یک شب تیکت چرا دارم 100 ساله بره؟ خدا هم در تربیت قرآنی همین کار رو کرده. اولین آیاتی که نازل کرده آخرین حرفا رو زده. بالاترین حرفای عرفانی رو شما در اولین آیات قرآن میبینید. خدا هم معطل نکرده بنده هاشو که حالا برو به چرخ تا بیا بعد من حرفای مهمتر رو بزنم. اما روز اول میفرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا. حرفی که آیه بهجت ازش میپرسیدی به کجا رسیدی، میفرمود به لا اله الا الله رسیدم. حالا برخی از آیاتی که اول نازل شده رو فرصت بشه امروز میخوام برای شما قرائت کنم. ببینید چقدر این حرف درسته که راهی که میشود یک شب رفت چرا انسان 100 ساله بره. لذا من تدریجی با شما بحث نمی کنم، بگم فعلا بیایید عبادت رو برای خودمون راحت کنیم، بعد عاشقانه عبادت کنیم. خب همون اولش بگو چگونه عاشقانه عبادت بکنیم. معطل می کنید چرا ما رو؟ وقت اضافی دیدی تو زندگی ما؟ نمیدونم ظرفیت ندیدی چی آخه؟ چرا آدم خودشو معطل کنه؟ همه اونهایی که راه یک شبه رو 100 ساله میرن حسرت میخورن آخر سر، همشون اشتباه میکنن، حتما یه گیری داشتن. طبیعی نیست آدم راه یک شبه موجود باشه بره 100 سال بعد برسه به مقصد. کجا رفتی دور زدی؟ انسان راه میانبر رو دوست داره. خب حالا سوالمو تکرار میکنم، چیکار کنیم عبادت خدا برامون نه راحت بلکه مورد علاقه قرار بگیره، با عشق عبادت کنیم؟ ما که اول و آخر باید به این کار بپردازیم تا عبادت برامون برکتی داشته باشه، تا عبادت آثارشو به ما نشون بده، تا دیگه دچار معصیت نشیم، زندگیمون هم آباد خواهد شد تحت تأثیر این عبادت عاشقانه. یکی از کلیدی ترین و انصافاً کلیدی ترین مفاهیمی که باید بهش توجه بکنیم تا گره های روحیمون باز بشه، نقنوق نکنیم، جدل بی خود نکنیم. و کانل انسانو اکثر و شیئن جدلا، انسان بیشترین موجودیه که نق میزنه. این آیه قرآن رو خواهش میکنم بهش توجه کنید، توجه کنید که اجازه ندید به خود نفستون جدل کنه باهاتون. چرا آخه اینجوریه؟ آخه اونجوری بشه چی میشه؟ حالا اینجوری بشه، کی گفته اینجوری؟ شاید اونجوری باشه بهتر باشه. آخه حالا سخته، شاید این آسان‌تر باشه. خدا میخواد مگه سخت بگیره؟ ول نمیکنه که، نقنوق میکنه. این نقنوق کردن همون چیزیه که خدا تو قرآن فرمود و کان الانسانو اکثر شیء جدلا، انسان خیلی جدال میکنه، خیلی مجادله میکنه، خیلی حرف مفت میزنه، خیلی از زیر در روی داره زبون بازی میکنه، زبون میریزه یه جوری خودشو از کاری که باید انجام بده درست هست خلاص بکنه. چیکار کنیم جلوی جدال نفس ما گرفته بشه؟ جدال نکنه با ما، بهش میگیم نماز بخون در نیفته، هی حرف نزنه به ما. بعد عاشقانه عبادت کنیم. یکی از مفاهیم کلیدی که جلوی مجادله نفس رو هم میگیره و به سرعت این راه رو برای ما هموار میکنه مفهوم عبودیته. کلمه عبودیت بذارید کنار، هویته. تو کی هستی؟ ببخشی خودتو تعریف کن ببینم. تلقی انسان از خودش خیلی مهمه. خودتو کی میدونی؟ به چی میخوای برسی رو کاری ندارم. ما در مورد آرزوهای یک عبد، خواسته های یک عبد انشاءالله روزهای بعد صحبت میکنیم. تلقید از خودت چیه؟ تو کی هستی؟ ویژگی های کلیدی که در تعریف خودت باید به کار بگیری چیا هستن؟ خواهش میکنم یه وقت این بحث بنده رو با هویت دینی اشتباه نگیرید، یقینا با هویت ملی هم اشتباه نمیگیرید، یقینا با هویت شغلی هم اشتباه نمیگیرید. هویت صنفی کسی داره، مثلا من طلبم، هویت صنفی دارم، لباسم هم عوض کردم که دیگه این هویت بر من حسابی تحمیل بشه یا تلقین بشه، دیگران رو هم تکلیفشون روشن کردم با خودم، این هویتم معلومه دیگه. یکی هویتش در یک مقطعی دانشجو بعد مهندسه یا پزشکه، کم کم هویت صنفی خودشو پیدا میکنه، میگه ما پزشکا اینجوری، ما مهندسا معمولا اینطوری، ما کاسبا اینجوری. اینا میشه هویت صنفی. هویت ملی هم که ما ایرانی هستیم، هویت دینی هم که ما مسلمان هستیم. من از هیچ کدوم از این هویت ها، حتی هویت دینی صحبت نمی کنم. من کاری ندارم الان شما از اهل کدوم مذهب هستید یا اهل کدوم ملت و آیین هستید که بگید من مسلمانم. میگم تو خودت چی هستی؟ خودتو وقتی میخوای برای خودت تعریف بکنی چی کار میکنی؟ تا تا حالا اصلا خودتو برای خود تعریف کردی؟ میدونی این خیلی حیاتی عزیز من. هویت خانوادگیت که بله اسم و فامیل تو میگی و بابا و مامان و خانوم و بچه و اینا رو مشخص میکنی و با تو متمایز میکنی از بچه عمود که کنار تو ایستاده فامیلش با تو یکیه. ما با اینا کاری نداریم، خودتو کار داریم. هویتی که اضافه نشده به کلمه دیگری، هویت اصلی تو، هویت واقعی تو، هویت تو بدون اضافه شدن به یه مضاف الیه. انشالله یکی از تکالیف خودمون رو این بگذاریم که درباره هویت خودمون، یعنی تلقی که از خودمون داریم و باید احیانا داشته باشیم فکر کنیم. این رو تو کتاب هم بخونیم فایده نداره، مگر اینکه بپذیریم، رو تو کتاب بخونیم بپذیریم من اینم. اگه کسی تا حالا فکر نکرده رو هویت خودش، همین الان دیر نشده این کار رو انجام بده. تو کی هستی؟ شناختن هویت خود انقدر اهمیت داره که باب معرفت الله، من عرف نفسه فقط عرف ربه. یکی از زیر مجموعه های معنای بلند من عرف نفسه همین درک هویته. حالا کلیدی ترین مشخصات خودتو بگو. تمنا میکنم از دوستان خودم که بحث هویت رو جدی بگیرن، بعد ما شروع کنیم به پاسخ دادن، و الا جدی نگیرید من امواج شما رو دریافت میکنم، حالا به مزاح عرض میکنم، بعد روزهای بعد هی برمیگردم به هویت تاکید میکنم ما هویت مهمه، این آثار رو داره، این جوریه اون جوریه. اصلا کسی هویت خودش رو نشناسه، رو هویت کار نکرده باشه، تعبیر غلطی هم برای هویت خودش پیدا بکنه مهم نیست، اصلا به این نپرداخته باشه، درست یا غلط نتیجه ای که میگیره رو مهم نیست بهش بپردازید، روی موضوع کار نکرده باشه، این آدم نامتعادله، سردرد داره، گیج میزنه. برای شغلش نمیتونه تصمیم بگیره، برای همسرش نمیتونه تصمیم بگیره، خودشو نمیتونه به هیچ وجه تنظیم بکنه. عینه کسیه که هدفشو نمیشناسه، با ماشین اومده بیرون میگه کجا میخواستیم بریم؟ من میخواستم یه جایی برم، آخه کجا میخواستم برم؟ ضرب مغزی شده باشه. کسی هویتشو نشناسه، یعنی مبدأشو نشناسه، عین کسیه که منتهای خودشو نمیشناسه. هر دوش گیج کننده است. هر دفعه یه سازی میزنه، به ساز هر کسی میرخصه. خب دیگه تبلیغ نکنم درباره هویت. من کیم؟ خیلی خدا دوست داره ما در مورد خودمون تأمل کنیم. ببینید بعد از خدا بزرگترین موجود عالم خود ماییم. خدا هم ارزش قائله برای ما، دوستمون هم داره، تک تکمون رو. وقتی در مورد خودت فکر میکنی، خدا صدا میزنه ملائکه، نزدیک شد به من، به موجودی توجه کرد، به وجود خودش توجه کرد که نزدیکترین موجوده به من، راهو داره پیدا میکنه. خب وقتی شما به خودت میاندیشی، مهمترین ویژگی هایی که از خودت به ذهنت میرسه چیه؟ دیروز یه اشاره کوتاه کردم، باز اشاره کوتاه میکنم به جواب بیشتر بپردازم. بعضی ها وقتی به خودشون میاندیشن، اولین ویژگی که درباره خودشون درک میکنن و احساس میکنن، من کسی هستم که چیزهایی میخواهم، من کسی هستم که چیزهایی میخواهم، دوست دارم. آدم ها رو وادار کن به خودشون بیندیشن. یکمی این سطحی ترین انسان ها، حالا اگر برسن به این که چی میخواهند، خواسته های پنهان خودشون رو کشف کنن، بله دیگه سطحی نیستن. ولی اگر بگن که من کسی هستم یه چیزایی میخوام، ماشین میخوام، همسر میخوام، لذت میخوام، آرامش میخوام، پول میخوام. آقا تو پولش رو بده، بقیه‌اش رو با خودم درستش میکنم. من یک سلسله چیزهایی میخواهم. بعد خواسته‌های سطحیشم معرفی میکنه. سطحی ترین نوع تلقی از خیشتن این است که بگوید من کسی هستم که یک چیزهایی رو میخواهم. یک کمی عمیق‌تر از این، یه آدم عمیق رو باش مصاحبه کنی، شما فرض کنید همه تو مصاحبه‌گر هستید، میخواید میزان درک هویت رو تو آدم‌ها مورد ارزیابی قرار بدید. همکاران بنده هستید، همکاران همدیگه هستید، من همکار شما هستم، میخوام بریم تو شهر مثل این گروهی که رفتن سرشماری کردن، میخوام بریم هویت آدم‌ها رو مورد بررسی قرار بدیم، چقدر درک از هویت دارن. فرض کنید یه همچین بررسی می‌خوایم بکنیم. خودمون هم این وسط بهتر می‌شناسیم در این گفتگو. یه کمی کسی بخواد بهت عمیق‌تر جواب بده چی میگه؟ میگه من کسی هستم که چه چیزهایی دارم، به دارایی‌هاش توجه میکنه. حالا اگر کسی به دارایی‌های عمیقش توجه کرد، آدم عمیقه، به دارایی‌های سطحیش توجه کرد، آدم سطحیه. اگر به یه آقایی گفتی تو کی هستی؟ رفت تو پله دومه هویت، گفت ببین من یه هیکل خوبی دارم، این هیکل من کشته دیگه، ببین از کجا شروع کرده. شروع میکنه خودشو اینجوری تعریف کردن. به یه خانوم بگی من جوان هستم، امکاناتی دارم، یه زیبایی دارم، نمیدونی مردم چی نگاه میکنن. باید در شرایطی مخاطب و مصاحبه شونده رو قرار بدی که ناخودآگاه اولین چیزی که بهش توجه میکنه در ویژگی های خودش بر زبان جاری کنه. ببین چی میگه. اگر رفت اول سراغ میخواهم ها، این پله سومه. اگر رفت سراغ دارایی ها، این پله دومه. در هر دوتا اگر رفت سراغ خواسته های عمیق، نه این آدم عمیق. اگر رفت سراغ دارایی های عمیق، این هم آدم عمیقیه، نمیذاریمش تو پله دوم و سوم. منتها پاسخ اساسی به هویت چیه؟ نه این است که من چه میخواهم، نه این است که من چه دارم. پاسخ اصلی این است که به ویژگی‌های کلیدی تر از میخواهم و دارم اشاره کنی. قبل از بحث استعدادهای تو، قبل از بحث این که تو به چه میخواهی برسی، اساساً تو چی هستی که حالا چی داری؟ اگر کسی رو این موضوع تأمل کنه در مقام هویت که چی هست، بعد طبیعتاً به پاسخهای عمیق میرسه. البته ممکنه کسی هم این پله اول پاسخ به هویت رو، یعنی چی هستم، چه دارم و چه میتوانمش هیچی، و چه میخواهم، چه دوست دارم، چه آرزو دارمش هم هیچی، چی هستم به ماهیت خودش اگر کسی رفت اشاره کرد، این عمیق‌تر از اون دو گروه دیگه است. منتها همینجا هم ممکنه یک کسی سطحی به خودش نگاه بکنه، یک کسی ممکنه عمیق نگاه بکنه. وقتی که میگه من موجودی هستم گوش، پوست، استخوان، با این فیزیک، رفت چیستی خودش رو به بدن تعریف کرد، اینقدر H2O توی بدن من جاریه، آب بدن من چقدرش، خب این که دیگه هیچ ول معطله. ما اصلا کسی اینجوری نمیگه البته، اما اگه کسی بخواد عمیقاً به خود به این سوال پاسخ بده، حالا آخرش رو بگم، باید چی جواب بده؟ پیامبران الهی آمدن کمکمون کنن توی این جواب. ببین زیاد تو خودت نرو، بذار من کمکت کنم. اینجا پیغمبر لازم. ما تا یه جایی فطری و عقلانی میریم جلو، از یه جایی دیگه میگیم فطرت و عقلمون راهنما میخواد. البته بعد از این راهنما پیشنهاداتی داد به ما و توصیه‌هایی کرد و تعریف‌هایی به ما ارائه داد، باز به فطرت و عقلمون مراجعه میکنیم، اگه درست در اومد میپذیریم. ما ابتدای برخورد با پیامبران عقل خودمون رو قاضی میکنیم، کلاه خودمون رو قاضی میکنیم، ولی حالا نیاز به راهنما داریم. من میخوام شما رو معطل نکنم، این روزها ما فرصت کمی داریم برای بحث کردن. شما هم اهل دقت هستید، این راه رو بیاید. زیاد بحث نظری این وسط نگذارم. وقتی که تو در نهایت میخوای بگی چی هستی، باید بگی من عبد هستم. عبد یعنی مهمترین ویژگی های هویت ما. مستقل نیست، به شدت وابسته است. اینو به یه آدم بگی میفهمه معناش یعنی چی. آدمی که آرزوی استقلال داره به انها و اقسام. من یک موجودی هستم، مستقل نیستم. من یک موجودی هستم، یکی دیگه از ویژگی های برجسته من اینه که به شدت فقیر هستم. ذاتاً فقر مطلقم. انتم الفقراء و الله و الله و الغنی. حالا خدا را هم فعلا نمیخوایم بیاریم وسط. من یه موجودی هستم، چی دوست دارم بماند، چه استعدادهایی دارم بماند، ولی ویژگی های کلیدی من قبل از استعداد و دارایی های من و توانایی های من و خواستنی های من، اینا ویژگی های کلیدی منه. بحث کنیم سر این که آیا اینا ویژگی های کلیدی انسان هست یا نه. و بعد نه تنها من وابسته ام، نه تنها فقیرم و نیازمند، بلکه بالاتر از این پیامبران به ما کمک میکنن، ما رو به خودمون، اصل وجود خودمون رو میشناسونن و میگن اصلا تو میدونی مملوکی؟ تو اصلا مال کسی هستی؟ یه پس من مال کسی هم؟ انسان معنای مالکیت رو میفهمه. بهش بگو تو مملوکی؟ یه دفعه دست از پا درازتر یخش میزنه. پس من مال کسی هم. همون حتما یه کاری نکرده که من مستقل رو پای خودم بایستم. بله، طرح اونه، ریموت دستشه. عجب، بازیگری کارگردان که نیستی. توی همین سریال امام علی علیه السلام، حالا من چون لوگوی یادم هست، اسم بازیگران رو همه رو می نویسن، محترمانه ترین اسمی که می نویش اسم کارگردان بود. طرح گرافیکیش، حالا کسی که اون باید کارگردان اصله، اونه که تصمیم گرفته کی چه بازی بکنه. تو می دونی کی هستی؟ مملوک، محتاج، غیر مستقل. خب چی میخواد از ما؟ اصلا نگاه عوض شد، موضوع بررسی عوض شد. چی میده به ما؟ ما رو کجا میخواد ببره؟ برای چی ما رو خلق کرد؟ چیکار میخواد ما بکنه حالا؟ چه نقشه‌ای با ما؟ سوال رفت همه جانب خدا. این همش از اون درک دقیق و عمیق از هویتت آغاز میشه. مملوک، مملوک. قدیما یه زمانی، شاید 7-8 سال پیش، ما یه جای بحث عبودیت میکردیم، دوستان رسانه به ما میگفتن آخه این نمیشه پخش کرد. گفتم خب من چیکار کنم؟ میگفت نگو اونجوری محکم مملوک، ما پوش فامیلی مگه دادیم؟ چقدر بعضی ها بر میخوره از هویت خودشون، چقدر فاصله گرفتن. مملوکی دیگه. اینطوره، یکی از ویژگی های عبده. فقیر، بله، ما بین خودمون نسبت به همدیگه بخوایم بگیم فقیر، خب خیلی اهانته، زشته، معلومه که ما در این مقام بحث میکنیم. محتاج، وابسته، موجودی دارای این ویژگی های کلیدی. این رو جمع کن میشه معنای عبد. کسی هویت خودش رو دقیق نشناسه که عبده، سه تا ویژگی برجسته فعلا برشمردیم برای اون هویت در مرتبه اول چیم من. حالا این موجود غیر مستقل، وابسته، فقیر و مملوک، که اصلا مملوک میزنیم پدر صاحب بچه رو در میاره، اصلا کلن مالک از دیگه ای، حق مالکیت داره، او انبالش رو میخواد باش هر کاری بکنه، مال خودشه. امیرالمومنین میخواد از خدا عذرخواهی کنه، در مناجات خودش صدا میزنه خدایا مملوک تو گناه کرده، ببخشش، مملوک تو. حالا من کلمه عبد رو در آیات قرآن نمونه هایش رو برای شما میارم. بحث بذارید تا همینجا تموم بشه. فوق العاده، فوق العاده، توجه به حقیقت عبودیت به عنوان هویت انسان، خدا رو با انسان مهربان میکنه. هر موقع میخواد مهربانی خدا با خودتون رو ببینید، در آیات کریمه قرآن دنبال واژه عبد بگردید. اتفاقا هر موقع میخواید مذمت‌های خودتون رو در قرآن ببینید، دنبال واژه انسان بگردید. خدا هر موقع خواسته انسان رو مذمت کنه، نقصاشو بگه، آسیباشو بگه، از کلمه انسان استفاده کرده. غالبا اینجوری در 90%. از اون طرف هر موقع خدا خواسته تو قرآن مهربان برخورد کنه، نوازش کنه، ناز کنه، ماها رو از کلمه عبد استفاده میکنه. نب عبادی انا الغفور الرحیم، خبر بده به بندگانم من غفورم، من رحیمم. و خیلی از آیاتی که بذارید با هم بخونیم اصلا محل عشق بازی با خداست. یادتون اول جلسه چی گفتم؟ اصلا میخواد عاشق خدا بشه از کجا باید شروع کنه؟ از درک عبد بودنش. همین که درک کردی عبدی، بسیاری از خار مغیلان های وجودت گرفته میشه، دور انداخته میشه. بعد که همه این زشتی ها ازت گرفته شد و دور انداخته شد، خیلی راحت ازت سوال میکنن دوست داری چگونه عبدی باشی، چگونه عبادت کنی. به سهولت پاسخهای مثبت میدی، میری جلو به سهولت. کلام تمام. دو سه دقیقه وقت داریم برای روزه. نمیدونم تو این دو سه دقیقه این صحنه رو که میخوام بهتون نشون بدم یا ازتون تقاضا کنم بهش توجه کنین، میتونیم عمیقا بهش توجه کنیم یا نه. ابا عبدالله الحسین علیه السلام تو راه غربال کرده آدماش رو آورده تا دیگه آخرشن رسیدن به اینجا. این همین که آخرش موندن، همه عباد الله هستن، همه بندگان خدا هستن. وقتی امروز صدا زد اکبرم، عباسم، همینجا خیمه میزنیم، یک نفر از اهل بیت ابا عبدالله الحسین اعتراض نکرد. رضا امام حسین شب عاشورا فرمود هیچ اهل بیتی بهتر از اهل بیت من در عالم وجود نداره. بودن فرزندان ائمه معصومین، بعضن که در قتل دیگر ائمه معصومین شریک بودن. داشته باشید این روها. بودن همسرانی از ائمه معصومین که در قتل امامشون، همسرشون مشارکت داشتن. اما حسین چه خانواده ای داره. صدا زد همینجا اتراق میکنیم، همینجا میمونیم. یک نفر نداره برگرده بگه آخه حسین چرا ما که بیابانگرد نیستیم اعتراضی بکنیم. یک نفر، همه عبدن حسین مولا. اصحاب ابا عبدالله حسین همه عبدن حسین مولا. به حدی که این مولا شب عاشورا میخواست بندگان خودش رو آزاد کرد، گفت آقا جون من شما رو همه رو آزاد میکنم. غلامش رو دیروز عرض کردم که آزاد کرد، اینقدر غلام گریه کرد تا حسین اجازه داد در راه ابا عبدالله حسین کشته بشه. اصحابش هم آزاد کرد، فرمود برید، هیچ کس نرد، همه موندن. هرچی آقا اشاره بفرماید. حیف، حسین خیلی جامعه زیبایی تشکیل داده بود ولی این جامعه عمرشون کوتاه بود، 10 روز بیشتر طول نکشید، همه قطعه قطعه شدن، همه به اسارت رفتن، این جمع پراکنده شد. چقدر دشمنی کردن با این جامعه ای سرشار از عبودیت. فرمانها از مولا می آمد، دیگران اشاره می کردن. هر وایساده بود کنار هوس کرد، عجب مولایی دارن اینا، میخواست نماز بخونه، اومد پشت سر ابا عبدالله حسین نماز بخونه. آقا فرمود برو خودت نماز بخون، برو مستقل باش. گفت آقا ولم کن تو خدا. معلوم بود خور قصه میخوره چنین مولایی نداره. آخر اومد پای رکاب این مولا جور داره. این مولا خیلی دوست داشتنی میشه. حالا ذکر مصیبت بکنم، هنگام اذان ظهر چی میکشه اون کسی که مولای معشوق و محبوب خودش رو ببینه جلو چشمش دارن قطعه قطعه میکنه، مظلومیت مولای خودش رو ببینه. از امروز تا عاشورا امان از دل زینب، از روز عاشورا تا کوفه و شام امان از دل زینب، از کوفه و شام تا اربعین حسین امان از دل زینب، از اربعین حسین تا مدینه امان از دل زینب، از مدینه تا لحظه دق کردن زینب امان از دل زینب، و از زمانی که زینب دق کرد برای حسین تا همین الان امان از دل زینب امان از دل زینب. و حرفا رو بذار کنار، یه مادری بچهش جلو چشمش قطعه قطعه بشه چی میشه؟ شما رابطه عاطفی میخوای به من نشون بدم؟ یه خانمی مولا و امام زمانش جلو چشمش قطعه به قطعه بشه چه خواهد شد؟ ازش چیزی باقی میمونه؟ گفت عبدالله حق داری، منو نشناسی، من رفتم امام زمانم سایه سرم بالای سرم بود، من ایستاده بودم دیدم برادرم را. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیاموز، ما رو به حقیقت عبودیت آشنا بگردان. در فرج آقامون تعجیل بفرما، صلوات نعت بفرما.
مؤسسه عصر بیان معنوی، تلفن تماس تهران 66 49 12 02، شماره پیامک 1013 13.